48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 39. برای گرفتن ماهی آب را برهم زنید. حکم. خشم و احساسات از نظر کارایی نتیجه‌ای معکوس دارند. باید همیشه آرام و هدفمند بمانید و با آرامش خود دشمنانتان را عصبانی کنید. در نتیجه سودی هدفمند کسب خواهید کرد. توازن دشمنانتان را برهم بزنید. با یافتن شکافی در غرورشان می توانید آرامش آنها را برهم ریخته و رشته ها را نگه دارید. سرپیچی از قانون. در ژانویه 1809 ناپلئون عصبانی و به هم ریخته با عجله از جنگ‌های اسپانیا به پاریس برگشت. جاسوسان و معتمدانش شایعه دسیسه وزیر خارجه تالیران به همراه فوشه رئیس پلیس علیه ناپلئون را تایید کرده بودند. به محض رسیدن به پایتخت امپراتور به هم ریخته وزیرانش را به قصر فراخواند و بیدرنگ جلسه ای برپا کرد. او آرام بود و حرفهای نامربوط مبهمی درباره جاسوسانی مطرح می‌کرد که علیه وی کار می‌کنند. سهام بازانی که قیمت سهام را پایین آورده بودند، قانونگذارانی که سیاستهایش را به تأخیر می‌انداختند و وزیرانی که زیرهایش را خالی می‌کردند. در حالی که ناپلئون صحبت می‌کرد، تالیران کاملاً بی‌تفاوت به لبه بخاری تکیه داده بود. ناپلئون مستقیم به چهره تالیران خیره شد و گفت برای چنین وزیرانی شک به دل راه دادن به معنای خیانت است. ناپلئون با مطرح کردن کلمه خیانت انتظار داشت که وزیرش بترسد، اما تالیران لبخندی زد و آرام بود. ناپلئون گفت وزیرانی خواهان مرگش هستند و گامی به تالیران نزدیکتر شد که بی تفاوت به وی خیره شده بود. سرانجام ناپلئون غرید و در صورت تالیران فریاد کشید تو یک ترسوی بی ایمانی، چیزی برایت مقدس نیست، حتی پدرت را می فروشی. من تو را از ثروت لبریز کردم ولی تو هر کاری برای صدمه زدن به من انجام می دهی. وزیران دیگر ناباورانه به هم نگاه می کردند. آنها هرگز این ژنرال پلدر و جرأت و فاتح بخش اعظم اروپا را اینگونه متلاطم ندیده بودند. ناپلئون در حالی که پاهایش را به زمین میکوبید ادامه داد مستحقی که مانند شیشه خرد شوی. این قدرت را دارم، اما برای آزار تو راههای توهین‌آمیز زیادی وجود دارد. چرا از دروازه های تویلز آویزانت نکنم؟ اما برای این کار هنوز وقت هست. او فریاد میکشید. نفسش بند آمده بود. صورتش سرخ شده بود. چشمانش متورم بود و ادامه داد تو چیزی نیستی جز آشغالی در ابریشم. همسرت چطور؟ هرگز به من نگفتی که سان کارلوس پیشتر عاشق همسرت بود. تالیران با آرامی و بدون خشم گفت قربان فکر نمی کردم که این خبر به سرافرازی حکومت شما یا خودم مربوط شود. ناپلئون پس از چند توهین دیگر به تالیران آنجا را ترک کرد. تالیران با آرامش همیشگی در اتاق قدم زد. در حالی که خدمتکار در پوشیدن ردا کمکش کرد، رو کرد به وزیرانی که می‌ترسیدند دیگر هرگز تالیران را نبینند و گفت آقایان، جای تأسف است که چنین مرد بزرگی این رفتارهای بد دیده شود. ناپلئون با وجود خشم وزیر خارجه‌اش را دستگیر نکرد. او را از وظایفش خلع و از دربار بیرون کرد. زیرا فکر می‌کرد خار شدن تالیران مجازاتی مناسب است. او تشخیص نداد که نسخ آتشین به سرعت پخش شود. اینکه چگونه امپراتور به طور کامل کنترلش را از دست داد و تالیران با حفظ متانت و آرامش خود او را تحقیر کرد. ورق برگشته بود. برای نخستین بار مردم از دست دادن کنترل امپراتور را دیده بودند. این احساس در بین مردم گسترش یافت که او در حال سقوط است. تالیران بعدها گفت آغاز پایان کار ناپلئون اینجا بود. کادر ایتاکورا شیگیمونه چای خود را آسیاب می کند. کیوتو شوشیدای ایتاکورا سونوکامی شیگیمونه در مراسم چای بسیار معروف بود و وقتی به عنوان قاضی دادگاه در مراسم می‌نشست چایش را آسیاب می‌کرد. اما چرا؟ یک بار از یکی از دوستانش به نام ایکی که از یاران مراسم چای و تاجر چای نیز بود صادقانه نظر مردم را درباره خود خواست. ایکی گفت خب آنها میگویند از افرادی که دلیل روشنی ارائه نمیدهند عصبانی میشوی، به آنها توهین میکنی و به همین دلیل مردم میترسند که دادخواهی خود را نزد تو بیاورند و اگر به تو مراجعه نکنند حقیقت آشکار نخواهد شد. شیگیمونه پاسخ داد خوشحالم از اینکه موضوع را به من گفتی، زیرا اکنون فکر میکنم انگار به این شیوه سخن تون گفتن با مردم عادت کردم و بیشک افراد دونپایه و کسانی که در حرف زدن مهارت ندارند در برابر من سراسیمه شده و نمی توانند پرونده خود را به درستی مطرح کنند. در آینده تکرار نخواهد شد. پس از آن وی آسیاب چای را در دادگاه مقابلش می گذاشت و پرونده جلوی آن قرار می گرفت و شیمگی مونه پشت آنها می نشست و چای آسیاب می کرد و بدین ترتیب ذهنش را آرام می کرد. در حالی که شکایت مدعی را می شنید، خیشتنداریش را با نگاه کردن به چای حفظ می کرد و اگر مهیج می شد نمی توانست با ثبات خاصی به صورت یک نواخت چای را آسیاب کند. بدین ترتیب قضاوت عادلانه انجام می شد و مردم راضی از دادگاه بیرون می رفتند. چانایو، مراسم چای ژاپنی، A.L. سدلر 1962. تفسیر. در حقیقت این موضوع آغاز پایان کار بود. واترلو 6 سال بعد رخ داد، اما ناپلئون در شکستی آرام سقوط می کرد که با هجوم وحشتناک روسیه در سال 1812 تجسم یافت. تالیران نخستین کسی بود که نشانه های این سقوط را دیده بود، به ویژه در جنگ غیر منطقی ناپلئون با اسپانیا. در سال 1808 این وزیر به این نتیجه رسید که برای برقراری صلح آینده در اروپا ناپلئون باید برود. به همین دلیل با فوشه دست به دسیسه زد. البته این دسیسه چیزی جز یک طرح نبود، تصمیمی که ناپلئون را به لبه سقوط نزدیک کرد. اما باور این موضوع سخت است که دو تن از بزرگترین مردان آزموده تاریخ در برنامه ریزی خود تنها تا نیمه راه بیایند و شاید فقط آب را متلاطم کرده تا ناپلئون را به برداشتن یک گام اشتباه مجبور سازند. و در حقیقت چیزی که نصیبشان شد خشمی بود که باعث از دست دادن کنترل ناپلئون در برابر دیگران شد. عصر آن روز شهرت ناپلئون تأثیر منفی زیادی بر چهره اجتماعیش داشت. پاسخ دادن در حالت خشم این مشکل را به همراه دارد. نخست ممکن است ترس و وحشت به همراه داشته باشد، اما با گذشت چند روز طوفان رد می شود و پاسخهای دیگر دیده می شود. شگفتی و ناآرامی فریادی که بیرون از کنترل بود و آزردگی حاصل از حرفهای گفته شده با از دست دادن آرامش حکمهای ناعادلانه و اغراق‌آمیزی صادر می کنید. با چه این نطق تندی مردم برای رفتن شما روز شماری می کنند. البته در برخورد با دسیسه ای علیه خودش، دسیسه ای از سوی دو تن از مهمترین وزیرانش، عصبانیت حق ناپلئون بود. اما با واکنشی تا این اندازه تند و در پیش چشم همگان تنها ناامیدی خود را نشان داد. نشان دادن ناامیدی به این معناست که شما قدرت شکل دادن رویدادها را از دست داده اید. این رفتار عاجزانه کودکی است که با توسل به رفتارهای تشنجی می‌خواهد همه چیز دلخواهش باشد. قدرتمندان هرگز این گونه ضعف را از خود بروز نمی‌دهند. ناپلئون در چنین موقعیتی گزینه‌های زیادی برای انتخاب داشت. او می‌توانست به این حقیقت فکر کند که دو تن از مردان بسیار هوشمندش دلیلی برای ضد بودن با وی دارند و می توانست دلایلشان را بشنود و بیاموزد. می توانست برای برگشت آنها تلاش کند. حتی می توانست از دستشان خلاص شود یا زندانی شدن و مرگشان را نمایش نحس قدرتش بداند. نه نطق آتشین، نه رفتار کودکانه و نه ناآرامی پس از اینها، بلکه تنها محکم زدن قطعی و حتمی گره ها. بیاد داشته باشید اوقات تلخی نه وفاداری را تقویت کرده و نه در افراد ترس ایجاد می‌کند، بلکه تنها شک و ناایمنی را در ارتباط با قدرت شما به وجود می‌آورد و ضعف شما را نمایان می‌سازد. برخوردهای تند پیام‌آور سقوط هستند. کادر. اگر امکان داشت هیچ دشمنی برای کسی نبود، با خشم صحبت کردن با دیگران، نشان دادن نفرت در گفتار و نوع نگاه روشی غیر ضروری، خطرناک، احمقانه و مزخرف و زشت است. خشم و نفرت نباید نشان داده شود مگر از طریق رفتاری که انجام می دهید. احساسات در عمل بسیار تاثیرگذار خواهد بود، به شرطی که آنها را به روش‌های دیگر بربلا نسازید. تنها حیوانات خونسرد نیشستن می دارند. آرتور شوپنهاور. پیروی از قانون. اواخر سالهای دهه 1940، هایله سلاسی به طور تقریبی به هدفش برای کنترل کامل سراسر اتیوپی رسیده بود. کشوری که به نظر وی نیازمند رهبری قدرتمند و واحد بود. سلاسی به عنوان جانشین سلطنت امپراتریس زاو دیوتو، دختر خانده آخرین ملکه و وارث تاج و تخت، سالها برای تضعیف قدرت سپهسالاران گوناگون اتیوپی زمان سپری کرد. و اکنون تنها یک مانع واقعی در مسیرش قرار داشت، امپراتریس و همسرش راس گاگاسا. سلاسی می دانست دوج وفادار از او متنفر هستند و می خواهند از دستش خلاص شوند. به همین دلیل برای خراب کردن طرحشان گاگاسا را به عنوان حاکم ایالت شمالی گمارد تا محل زندگی امپراتریس یعنی پایتخت را ترک کند. چندین سال گاگاسا عاملی وفادار ماند، اما سلاسی به او اعتماد نداشت. او می دانست که گاگاسا و امپراتریس برای انتقام نقشه می کشند. با گذشت زمان و سرنزدن حرکتی از سوی گاگاسا، شانس‌های طراحی نقشه افزایش یافت. اما سلاسی می دانست باید چه کاری انجام دهد. او از زبان گاکسا حرف کشید و او را وسوسه کرد به سوی کارهایی که از پیش آمادگی نداشت کشان. چند سالی بود که یک قبیله شمالی به نام آزبو گالاس علیه تاج و تخت شوریده بودند. از روستاهای محلی غارت و چپاول می کردند و از پرداخت مالیات خودداری می کردند. سلاسی برای متوقف کردن آنها کاری نکرد و اجازه داد تا قوی تر شوند. سرانجام در سال 1929 به رأس گاکسا دستور داد که ارتشی را علیه این قبیله نافرمان رهبری کند. گاکسا موافقت کرد اما از درون ناآرام بود. او به این قبیله حساسیتی نداشت و تقاضای جنگ علیه این قبیله غرورش را جریحه دار کرده بود. او نمیتوانست نافرمانی کند اما هنگام تشکیل ارتش آغاز به پخش شایعه‌ای زشت کرد. اینکه سلاسی با همراهی پاپ برای تغییر مذهب کشور به کاتالیسم روم و الحاق آن به عنوان یکی از مستعمره‌های ایتالیا برنامه ریزی کرده است. ارتش گاکسا بزرگتر شد و برخی از قبیله‌هایی که از آنها سربازگیری شده بود پنهانی برای جنگ با سلاسی توافق کردند. در مارس 1930 نیروی بیشماری در بردارنده 35,000 مرد آغاز به حرکت کرد، اما نه به سوی قبیله آزبو گالاس در شمال، بلکه به سوی آدیس ابابا پایتخت در جنوب. گاکسا با اعتماد به قدرت در حال رشدش آشکارا برای عزل سلاسی و برگرداندن کشور به مسیحیان واقعی جنگ مقدسی را شروع کرد. او دامی را که برایش پهن کرده بودند ندید. پیش از آنکه سلاسی دستور جنگ با قبیله آزبو گالاس را به گاکسا صادر کند، جمعیت کلیسای اتیوپی را جلب کرده بود و پیش از آن شکل گرفتن شورش چندین تن از یاران اصلی گاکسا را بابت حضور نداشتن در جنگ تصمیم کرده بود. در حالی که ارتش شورشی به سوی جنوب می‌رفت، هواپیمای بالای سرشان به پرواز درآمدند و اعلامیه‌های مبنی بر اینکه مقام‌های بلندپایه کلیسا سلاسی را به عنوان رهبر مسیحی واقعی اتیوپی شناخته‌اند، پخش کردند. در آنها قید شده بود که این افراد بلندپایه گاکسا را به خاطر راه‌اندازی جنگ داخلی طرد کردند. این اعلامیه‌ها به شدت احساسات مبارزه گروهی مقدس را تضعیف کرد و وقتی بر جنگ سایه انداخت که گاکسا پشتیبانی یاران مهمش را ندید. سربازان گریختند یا به سپاه مخالف پیوستند. با آغاز جنگ ارتش شورشی به سرعت در هم شکست و با خودداری از تسلیم شدن رأس گاکسا در جنگ کشته شد. امپراتیس از مرگ همسرش دیوانه شد و چند روز بعد مرد. در 3 آوریل سلاسی اعلامیه رسمی منتشر کرد که در آن عنوان جدیدش آورده شده بود: امپراتور اتیوپی. کادر میمون و زنبور. میمونی که مشغول خوردن یک گلابی رسیده بود، از مزاحمت زنبور پررویی کلافه شده بود که بخشی از میوه را می‌خواست. زنبور پس از تهدید کردن میمون به خاطر درنگ کردن در برابر خواستش، بخشی از میوه را برای خود مشخص کرد. اما بسیار زود میمون زنبور را دور انداخت. زنبور بی‌حوصله دیگر به ناسزا متوسل شد و پس از کاربرد بی‌ادبانه‌ترین کلمه‌ها، در حالی که در برابر رفتار آرامش میمون را دید، به اندازه‌ای عصبانی شد که همه چیز یادش رفت و به سوی میمون پرواز کرد و با چنان خشمی او را نیش زد که نتوانست نیشش را بیرون بکشد و مجبور شد خود را از نیشش جدا کند و نیش را در زخم میمون بر جای بگذارد. پس به مرگی طولانی و دردناک محکوم شد که دردش بسیار بیشتر از دردی بود که به میمون وارد کرده بود. داستانها جاناتان بیرچ. تفسیر: هایله سلاسی همیشه چندین حرکت پیشتر را میدید. او میدانست که اگر اجازه دهد رأس گاکسا زمان و مکان شورش را تنظیم کند، خطر بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که او گاکسا را مجبور به این کار کند. به همین دلیل با جریحه دار کردن غرور مردانش او را وادار به شورش کرد. از او خواست به خاطر مردی که مورد تنفرش بود، یعنی سلاسی، با مردمی که هیچ درگیری با آنها نداشت وارد جنگ شود. سلاسی با تفکر پیشبینی عمیق رویدادها از مسائل پیشتر مطمئن بود که شورش گاکسا به جایی نخواهد رسید و اینکه می توانست از آنها برای نابودی دو دشمن نهایی استفاده کند. این اصل قانون است. وقتی آبها راکت هستند، دشمنانتان فرصت و فضای کافی برای طرح کارهایی که می خواهند و در کنترلشان است دارند. پس آب را بر هم بزنید و ماهی را وادار کنید به سطح آب بیاید و پیش از انجام آمادگی دادن کاری او را مجبور به انجام دادنش دادید. خلاقیت را بقاپید. بهترین روش برای این کار بازی با احساسات غیر قابل کنترل است. غرور، تکبر، عشق، تنفر با مرهم زدن آب ماهی کوچک تومه را میبلد و هر اندازه عصبانی شوند کنترل کمتری خواهند داشت و در نهایت اسیر گرداب ساخته شده شما شده و غرق میشوند. حاکم نباید ارتش را بدون عصبانیت راه اندازی کند و یک فرمانده نباید بدون خشم جنگی را آغاز کند. سانتزو قرن 4 پیش از میلاد. کادر: از شهر کشیش اعظم خلاص شد. کینیو یک افسر درجه دو برادری داشت به نام کشیش اعظم رایو گاکو. مردی بسیار بد اخلاق. در کنار سومش گزنه بزرگی رشد کرد که باعث شد مردم نام مستعار را به کشیش اعظم گزنه را به وی بدهند. کشیش گفت این لقب اهانت‌آمیز است و بوته را قطع کرد. به خاطر وجود کنده گزنه مردم او را کشیش اعظم کنده می نامیدند. رایو گاکو عصبانی تر از همیشه کنده را از زمین درآورد و دور انداخت. اما این کار چاله بزرگی ایجاد کرد و مردم او را کشیش اعظم چاله می نامیدند. موضوعهای بیهوده کنو ژاپن قرن 14. کلیدهای دستیابی به قدرت. افراد عصبانی به طور معمول در نهایت خنده‌دار به نظر می رسند، زیرا واکنش آنها با عامل به وجود آورنده عصبانیت متناسب نیست. این افراد همه چیز را بسیار جدی می گیرند و در صدمه یا توهینی که به آنها وارد شده اغراق می کنند. آنها نسبت به بی احترامی حساسند، به اندازه ای که شخصی گرفتن آن بسیار خنده‌دار است. از همه خنده‌دارتر باور عصبانیت نشانه قدرت است، در حالی که واقعیت خلاف این موضوع است. خشونت قدرت نیست، بلکه نشانه ناتوانی است. شاید مردم با عصبانیت شما به طور لحظه‌ای بترسند، اما در نهایت به شما احترام نخواهند گذاشت و به این نتیجه می‌رسند که با آسانی می‌توانند زیر پای آدمی را که کنترل بسیار کمی روی خودش دارد خالی کنند. اما پاسخ سرکوب عصبانیت یا واکنش‌های احساسی نیست، زیرا سرکوب کردن انرژی ما تخلیه کرده و باعث بروز رفتارهای عجیبی از سوی ما می‌شود. باید دیدگاه خود را تغییر دهیم. باید بفهمیم که هیچ چیز در جامعه و در بازی قدرت شخصی نیست. همه درگیر زنجیره‌ای از رویدادها هستند که از مدت‌ها پیش لحظه حال را ساختند. عصبانیت ما به طور معمول ریشه در مسائل کودکیمان دارد. از مشکلات والدینمان که آنها هم ریشه در کودکیشان دارد و همینطور تا آخر. عصبانیت ما همچنین از بسیاری از روابط ما با دیگران سرچشمه میگیرد. نارضایتی انباشته و رنج‌هایی را که متحمل شده ایم به طور معمول فردی به عنوان محرک در عصبانیت ما نقش دارد. اما این موضوع بسیار پیچیده است و فراتر از رفتار شخصی مقابل با ماست. اگر فردی نسبت به شما با عصبانیت برخورد کرد و این واکنش با رفتاری که شما نسبت به وی داشتید متناسب نبود، باید به خودتان یادآوری کنید که رفتار او به خاطر شما نیست و تا این اندازه خودخواه نباشید. دلیل این رفتار بزرگتر است و بسیار به عقب برمیگردد و صدمه‌های بیشماری از پیش را در بر دارد. در حقیقت به زحمت فهمیدن آن نمی‌ارزد. به جای اینکه آن را به دشمنی شخصی بینگارید، احساسات و هیجانی را که یک حرکت قدرتمندانه انحرافی در نظر بگیرید. تلاش برای کنترل یا تنبیه خودتان که به شکل عصبانیت یا احساسات آسیب دیده در وجودتان پنهان است. این تغییر دیدگاه باعث می‌شود بازی قدرت را با انرژی و شفافیت بیشتری اجرا کنید. به جای واکنش‌های تند و اسیر احساسات دیگران شدن، می‌توانید از کنترل نداشتن آنها به سود خود استفاده کنید. در حالی که دیگران آرامش خود را از دست می‌دهند، شما خونسرد توی خود را حفظ کنید. هنگام جنگ مهمی در جنگ‌های پادشاهی سگانه در قرن 3 میلادی، مشاوران ساوساو با یافتن مدرک‌هایی که دسیسه بسیاری از ژنرال‌ها را نشان می‌داد، از او خواستند آنها را دستگیر کرده و اعدام کنند. اما ساوساو دستور داد که مدرک‌ها را بسوزانند و موضوع‌ها را فراموش کنند. در این لحظه احساس جنگ عصبانی شدن و فرجام خواهی می توانست علیه خودش منعکس شود. یک واکنش خشونت آمیز را به خیانت ژنرال ها متوجه می ساخت و باعث تضعیف روحیه سربازان می شد. قضاوت را به بعد بسپارید. ساوساو می توانست بدتر به کارهای ژنرال ها رسیدگی کند و آرامش خود را حفظ کرد و تصمیم درستی گرفت. این وضعیت را با واکنش ناپلئون با تالیران مقایسه کنید. به جای شخصی کردن دستیسه امپراتور، باید مانند ساوساو رفتار می کرد و به دقت پیامدهای رفتار خود را می سنجید. قدرتمندترین واکنش در نهایت نادیده گرفتن تالیران بود و اینکه وزیر را به تدریج سر جایش می نشاند و سپس او را تنبیه می کرد. عصبانیت تنها گزینه انتخابی ما را کم می کند و بدون گزینه انتخابی برای قدرت راه پیشرفتی نیست. وقتی خود را به گونه‌ای رشد می دهید که مسائل را شخصی نگیرید و واکنش های احساسی تان را کنترل کنید، خود را در موقعیتی قدرتی شگفت انگیز قرار می دهید که می توانید با واکنش های احساسی دیگران بازی کنید. با یورش به انسانیت دیگران و تعلیق رویاهای یک پیروزی آسان در برابر آنها، ناامنی را در وجودشان تقویت کنید. کاری کنید که هودینی در مبارزه با کلپینی، هنرمند فراری که موفقیت کمتری نسبت به وی داشت، انجام داد. ضعفی آشکار در برابر نمایش بگذارید. هودینی اجازه داد که کلپینی ترتیب فرار از یک جفت دستبند را بیاموزد تا رقیب شما جذب کار شود. آنگاه به آسانی بر او برتری می‌یابید. با تکبر می توانید از آنچه هستید ضعیف‌تر به نظر برسید. پس با تمسخر رقیبان را به کاری عجولانه بکشید. سانپین فرمانده ارتش چی و یکی از مریدان سانتزو بود. او در نبردی سپاهانیان را علیه ارتش وی که از نظر تعداد به 2-1 بر آنها برتری داشتند هدایت کرد. سانپین پیشنهاد داد وقتی ارتش ما وارد وی شد 100,000 آتش روشن کنیم و روز بعد 50,000 و روز سوم فقط 30,000 آتش روشن می‌کنیم. روز سوم جنرال ارتش وی اعلام کرد می‌دانم که مردان چیتی ترسو بودند و تنها پس از گذشتن 3 روز بیشتر از نیمی از آنها میدان را ترک کردند. به همین دلیل با پشت سر گذاشتن پیاده نظام سنگینی که به کندی حرکت می‌کرد جنرال ارتش تصمیم گرفت با غنیمت شمردن زمان با ارتشی کم به سرعت به اردوگاه چی حمله ور شود. افراد سانپین عقب نشینی کردند و ارتش وی را به گذرگاهی باریک که در آن کمین کرده بودند کشاندند و نابود ساختند. با مرگ جنرال وی و همه کشته های سنگین ارتش وی سانپین به راحتی باقی سپاهیان وی را شکست داد. در رویارویی با دشمن شتاب زده و در نهایت بهترین پاسخ ندادن است. از شیوه تالیران پیروی کنید. هیچ چیز عصبانی کننده تر از وضعیتی نیست که شما خون سردی خود را حفظ کنید. وقتی دیگران اینگونه نیستند و وقتی به هم ریختن دیگران به سود شماست متین باشید و با حالتی خسته کننده وضعیت تمسخر و پیروزمندانه را به خود نگیرید. تنها بی تفاوت باشید. این کار آتش آنها را برافروخته می‌سازد و زمانی که آنها از عصبانیت خود اذیت می‌شوند شما پیروزی‌های بسیاری به دست می‌آورید. یکی از آنها حفظ متانت و آرامش در برابر رفتار کودکانه آنهاست. تصویر ذهنه برکه ماهیان. آب شفاف و آرام است و ماهی‌ها در آن اوضاع خوبی دارند. آب را بر هم بزنید. آنها نمایان خواهند شد. بیشتر متلاطم کنید و عصبانیشان سازید. به سطح آب می‌آیند و هرچه با آنها نزدیک‌تر شوید می‌گیرند و می‌توانند یک قلاب یا طعمه‌ای تازه باشند. سند. اگر رقیب شما تندمزاج است، او را عصبانی کنید. اگر خودپسند است، خودخواهی‌اش را تقویت کنید. کسی که در ایجاد موقعیت مناسب برای دشمن مهارت دارد، او را به دلخواه دشمن اغوا می‌کند. با نشان دادن طعمه دشمن را به حرکت در می آورد و آنگاه با سربازانی برگزیده به او حمله می کند. سانتزو قرن 4 پیش از میلاد. استثناء. هنگام بازی با احساسات دیگران باید دقت کنید. از پیش دشمن را مطالعه کنید. بهتر است بعضی ماهی ها ته برکه بمانند. حکمرانان شهر سور پایتخت فنیقیه باستان مطمئن بودند که می توانند در برابر اسکندر بزرگ فاتح مشرق زمین که به شهرشان حمله نکرده بود مقاومت کنند. زیرا این شهر به خوبی در میان آبها محافظت میشد. آنها سفیرانی نزد اسکندر فرستادند مبنی بر اینکه اسکندر را به عنوان امپراتور میشناسند. اما اجازه نخواهند داد که او و نیروهایش وارد شهر شوند. این پیغام اسکندر را خشمگین ساخت و او بیدرنگ محاسبه شهر را آغاز کرد. 4 ماه شهر در برابرش مقاومت کرد و در نهایت اسکندر به این نتیجه رسید که درگیری بی ارزش است. بهتر است حرف آنها را بپذیرید. اما سوریان که به خیال خود اسکندر را به دام انداخته بودند و از دستش راحت می شدند و مطمئن بودند که می توانند در برابرش مقاومت کنند با کشتن فرستادگان اسکندر از مذاکره با وی خودداری کرد. این موضوع خشم اسکندر را به اوج رساند. حال دیگر برایش مهم نبود که محاصره چه اندازه طول می کشد و چه ارتش بزرگی برای این کار نیازمند است. او توانا بود و از عهده این کار برمی آمد. یورش به شهر را با چنان شدتی از سر گرفت که در مدت چند روز شهر را تصاحب کرد و به آتش کشید و مردمش به عنوان برده فروخته شد. می توانید مانند سانپین برای قدرتمندان تومه بگذارید و باعث شوید اشتباه کنند و نیروهایشان را تقسیم کنند. فقط نخست آب را بررسی کنید و شکاف قدرتشان را بیابید. اگر شکافی موجود نبود، اگر بی اندازه قدرتمند هستند، چیزی برای دستیابی وجود ندارد و با عصبانی کردنشان همه چیز را از دست خواهید داد. فردی که برایش تومه میگذارید با دقت انتخاب کنید و کوسه ها را تحریک نکنید. در نهایت اینکه گاهی عصبانیت به هنگام می تواند خوب باشد، اما عصبانیت شما باید ماهرانه و تحت کنترل شما باشد. آنگاه می توانید تشخیص دهید که چگونه و روی چه کسی آن را اعمال کنید. هرگز واکنش هایی را که در دراز مدت به ضرر شما خواهد بود تحریک نکنید و رواج خشم خود را به ندرت نشان دهید تا موثرتر و شدیدتر باشد. اگر عصبانیت شما بسیار اندک بروز کند، خواه عمدی یا ناگهانی، اطرافیان قدرت خود را از دست خواهند داد.